ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ بار دیگر خواستار مجازات اعدام برای عامل حمله به عابران در نیویورک شد. آیت الله خامنه ای دشمنی با آمریکا را شرط رسیدن ایران به نقطه اوج ذکر کرد. نماینده شیراز در مجلس ممانعت از برگزاری روز کوروش را بی تدبیری و سوء مدیریت خواند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو با آگاهی شما می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر خواستار مجازات اعدام برای عامل حمله در نیویورک شد. حمله یک خودرو به عابران و دوچرخه سواران در نیویورک روز سه‌شنبه 8 کشته و چند مجروح بر جای گذاشت و راننده بازداشت شده خودرو به نام سیف الله صاحبوف از سوی دادگاه به حمله تروریستی و اقدام از جانب گروه داعش متهم شد. آقای ترامپ صبح پنجشنبه در پیام‌های توییتری ضمن تأکید دوباره بر مجازات اعدام برای عامل این حمله نوشت: یک راه مناسب هم این است که او را در بین خانواده قربانیان جنایت وحشتناکش نگاه داشت. سیف الله صاحبوف شهروند ازبکستان حدود 7 سال پیش از طریق شرکت در قرعه‌کشی گرین کارت به آمریکا مهاجرت کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در یک سخنرانی برای دانش آموزان بار دیگر بر دشمنی با آمریکا تاکید کرد.
یادتون نره بچه های عزیز، جوان های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنید به سمت آرمان ها و میتوانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینو فراموش نکنید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین مقام‌های آمریکا را متهم کرد که ملت ایران را تروریست خوانده است. هفته گذشته رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه تحریم‌ها علیه ایران صرفاً رفتارهای شرورانه نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته، گفته بود دعوای ما با مردم ایران نیست، بلکه اختلافات با رژیم انقلابی ایران است. در ادامه واکنش‌ها به ممانعت از برگزاری مراسم موسوم به روز کوروش در پاسارگاد، نماینده شیراز در مجلس از حواشی پیش آمده ابراز تأسف کرد. بهرام پارسایی به خبرگزاری ایلنا گفت: به شدت متاسفم که یک مسئله فرهنگی و اجتماعی به علت بی‌تدبیری و سوء مدیریت به سمت امنیتی شدن پیش رفت. و به گفته او نشان داد که ظاهراً هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد صنعت توریسم در کشور وجود ندارد جز اینکه فرصت‌ها را تبدیل به تهدید کنیم. هفتم آبان در ایران به طور غیررسمی به نام روز کوروش پادشاه هخامنشی خوانده می‌شود، اما امسال مقام‌های امنیتی مانع از برگزاری هر گونه مراسمی در پاسارگاد شدند. در پی احضار 20 تن از مقام‌های برکنار شده کاتالونیا به دادگاه روز پنجشنبه، شمار زیادی از آنها در برابر دادگاهی در مادرید حاضر شدند. بعد از اعلام استقلال کاتالونیا و در پی آن لغو خودمختاری آن منطقه، دولت اسپانیا شماری از مقام‌های محلی کاتالان را به اغتشاش، نافرمانی و حیف و میل اموال دولتی متهم کرد. متهمان احضار شده به دادگاه شامل تمامی اعضای کابینه و شماری از نمایندگان پارلمان محلی بودند. در این میان کارلس پوچدمون رئیس برکنار شده دولت کاتالونیا که در حال حاضر در بلژیک است، دادگاه را دارای انگیزه های سیاسی دانسته، اما گفته است حاضر است از راه دور به پرسش های قاضی پاسخ دهد. میرسیم به گزارش های این ساعت. در حاشیه سفر ولادیمیر پوتین به تهران، روسیه و ایران 6 تفاهم‌نامه در حوزه نفت و گاز امضا کردند و مسکو انتظار دارد سرمایه‌گذاری‌های این کشور در این حوزه در ایران طی چند سال به 20 میلیارد دلار برسه. روسنفت از توافق 30 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی نفت ایران خبر داد و شرکت گازپروم هم قراره در احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به هند شرکت کنه. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید روسیه، ایران و آذربایجان تولید کنندگان بزرگ منابع هیدروکربن هستند، اما با یکدیگر رقابت نمی کنند، بلکه سیاست های خود را در این حوزه هماهنگ می کنند. ولادیمیر پوتین چهارشنبه طی سفر به تهران برای شرکت در اجلاس سران روسیه، آذربایجان و ایران گفت:
برغم تولید قابل توجه نفت و گاز در هر یک از کشورهایمان، به دلایل لوجستیک تمایل برای معاملات نفت و گاز با یکدیگر وجود دارد. با به عنوان نمونه چنانچه از دید همتایانمان این طرح توجیه اقتصادی داشته باشد، مسکو آماده است از طریق خطوط انتقال گاز آذربایجان گاز خود را به شمال ایران صادر کند.
خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند که روسیه و ایران چهارشنبه توافقنامه همکاری راهبردی در حوزه انرژی امضا کردند. امیر حسین زمانی نیا معاون وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت این تفاهمنامه شامل طیف وسیع از همکاری ها از توسعه میادین گرفته تا درهای تحقیقاتی و آموزشی است. همچنین شرکت ملی نفت ایران دو تفاهمنامه با گازپروم و دو تفاهمنامه با روسنفت امضا کرد. ایگر سیچین رئیس روسنفت اعلام کرد نقشه راه برای اجرای طرحهای مشترک 30 میلیارد دلاری تدوین شده که به گفته ای وی زمینه همکاری های راهبردی را فراهم می آورد و طی یک سال آینده طرفین می توانند قراردادهای نهایی درباره چند میدان نفت و گاز در ایران امضا کنند. او درباره این میادین توضیح نداد، اما افزود در صورت اجرای کامل می توانیم سالی تا 55 میلیون تن نفت تولید کنیم. وی اضافه کرد تفاهمنامه امضا شده به غیر از استخراج، سواب، فروش نفت و فراورده های نفتی، بروز رسانی زیرساخت و آموزش پرسنل را در نظر دارد. روسنفت بزرگترین تولید کننده نفت در روسیه است و اخیراً از افزایش چشمگیر صادرات محصولات نفتی خود به ترکیه و توافق با کردستان عراق برای مشارکت در تولید و ساخت خط لوله انتقال نفت خبر داد که در پی این تحولات رسانه‌های غربی به این شرکت سلاح راهبردی روسیه در خاورمیانه لقب دادند. این در حالی است که روسنفت و ایگر سیچین مدیر عامل آن تحت تحریم‌های غرب قرار دارند. سیچین چهارشنبه تأثیر این تحریم‌ها بر پروژه‌های نفتی با ایران را رد کرد. اما سرگی الکساشنکا کارشناس مسائل اقتصادی میگوید حضور روسنفت در ایران صرفاً برای اهداف سیاسی است.
حکومت روسیه معتقد است که کنترل بر منابع نفت و گاز اهداف راهبردی را تضمین می‌کند. روسنفت در خاورمیانه هدف تحکیم موقعیت روسیه و کمک به رژیم‌های مطلوب کرملین را دنبال می‌کند و می‌بینیم نوبت ایران نیز رسیده. چند عدد و رقم سیاسی بودن روسنفت را روشن می‌کند. طی 10 سال ارزش این شرکت از 130 میلیارد دلار به 50 میلیارد دلار کاهش یافته و این در حالی است که ارزش سایر شرکت‌های نفتی روسی طی این مدت افزایش پیدا کرده. به گزارش خود روسنفت بدهی این شرکت از 35 میلیارد دلار عبور کرده. طرح‌های روسنفت در ایران از لحاظ اقتصادی پوچ است و کسانی که به اجرای آن دل بستند در توهم به سر می‌برند.
به گزارش روزنامه روسیه ویدمستی، روسنفت در صدد است نفت ایران را به پالایشگاهی که به تازگی در هند خریده ارسال کند. همچنین گازپروم اعلام کرد که با ایران طرح صادرات مشترک گاز به هند را در دست بررسی دارد. چهارشنبه الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه گفت گازپروم تصمیم گرفته در ایران گاز طبیعی تولید و با احداث یک خط لوله 1200 کیلومتری این گاز را به هند منتقل کند. گازپروم در کنار گازپروم نفت، روسنفت، لوکویل، تاتنفت و زروبش نفت با ایران برای استخراج در میادین نفت این کشور نیز تفاهمنامه امضا کرده و در آستانه امضای قرارداد نهایی است. این در حالی است که به تازگی سید صالح هندی، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت شاخص‌های کلیدی پیشنهادهای ارائه شده از سوی شرکت‌های روسی بسیار محتاطانه و پرهزینه است و چندان اقتصادی نیست. نووک وزیر انرژی روسیه میگوید این موضع صرفاً چانه‌زنی ایران برای دستیابی به شروط بهتر معامله است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده صدای ما از رادیو فردا هستید. بعد از حادثه مرگبار روز سه‌شنبه در منهتن نیویورک، واکنش‌ها به این حادثه در بالاترین سطح در آمریکا آغاز شده و ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش‌های خواستار اعمال محدودیت‌های بر سر برنامه‌های مهاجرتی در این کشور شده، اما در مقابل فرماندار ایالت نیویورک معتقده که این اظهارات و واکنش‌ها به نفع به گفته او تروریست‌ها تمام میشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از آرش حسنی.
در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا که به کنترل و ساماندهی حمل سلاح در آمریکا معتقد بود، پس از هر حادثه تیراندازی یا حوادث مشابهی بحث بر سر آزادی مالکیت و حمل سلاح یا قاعده مند کردن آن بالا می گرفت و سیاسیون و کارشناسان حوزه‌های مختلف را در دو جبهه موافق و مخالف به سفارایی وامی داشت. حال در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا با توجه به حساسیت‌های او و دولتش به موضوع مهاجران و نگاه سختگیرانه به مهاجرت، پس از هر حادثه یا اتفاق مرگباری که پلیس یا مراجع قانونی آن را تروریستی می‌نامند و پای یک مهاجر یا خارجی در میان است، تمام نگاه‌ها متوجه صف‌بندی جدیدی می‌شود. صف‌بندی موافقان و مخالفان سختگیری بر مهاجرت و مهاجران. روز سه‌شنبه سیف الله سایپیف 29 ساله که اصالتی ازبکستانی دارد با وانت، آبران و دوچرخه سواران را در منهتن نیویورک زیر گرفت. 8 کشته و شماری زخمی حاصل این حادثه مرگبار بود. پس از روشن شدن هویت عامل این حادثه به سرعت واکنش ها آغاز شد. حادثه تروریستی اعلام شد و پای گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش به میان آمد. گفته شد سیف الله سایپیف از جمله کسانی بوده که در سال 2010 میلادی، یعنی 7 سال قبل، با برنده شدن در برنامه لاتاری گرین کارت توانسته به آمریکا مهاجرت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه و یک روز پس از این حادثه مرگبار اعلام کرد که به برنامه اعطای گرین کارت آمریکا از راه قرعه کشی، آنچه که تحت عنوان برنامه لاتاری مشهور شده، پایان می‌دهد. و به تعبیر آقای ترامپ، دولتش هرچه زودتر خود را از بگفته او شر این برنامه خلاص می کند. رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان سختگیری بیشتر در صدور اجازه ورود به خارجی ها شده و گفته باید برنامه قرعه کشی گرین کارت که به معنای اجازه اقامت و کار در آمریکاست با سیستم دیگری جایگزین شود و در آن اجازه مهاجرت بر اساس امتیازات متقاضیان به آنها داده شود. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشته که باید به مهاجرت زنجیره‌ای پایان داد. اینکه افرادی به آمریکا بیایند و به دنبال خود اعضای خانواده‌شان را به آمریکا بیاورند که می‌توانند شیطان واقعی باشند، این قابل قبول نیست. اما این پایان واکنش‌های رئیس جمهوری آمریکا به این حادثه مرگبار نبود. او در توییت دیگری نوشته عامل حمله منهتن خوشحال بود که می‌تواند در اتاق بیمارستان پرچم داعش را آویزان کند. او 8 تن را کشت و 12 تن دیگر را به شدت زخمی کرد. او باید اعدام شود. درخواست اعدام برای عامل حمله مرگبار روز سه‌شنبه و پایان دادن به برنامه اعطای گرین کارت از طریق قرعه کشی موضوعاتی است که در روزها و ساعتهای آینده می تواند به مباحثی برای سفارایی موافقان و مخالفان در آمریکا بدل شود. سال 1990 میلادی قانون مهاجرتی تحت عنوان برنامه ویزای گونه‌گونی پایه‌گذاری شد که بر اساس آن از سال 1995 هر سال به بیش از 50,000 درخواست ویزای مهاجرتی طی یک برنامه قرعه‌کشی سالانه از سراسر کشورهای جهان پاسخ مثبت داده می‌شود تا گونه‌گونی جامعه آمریکا و تنوع ملیتی، نژادی و فرهنگی در این کشور حفظ شود.
واکنش ها به حمله در نیویورک، گزارشی بود از آرش حسنیا. دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. با این شماره شما میتونید پیغامتون رو به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپرید و از این طریق اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. تا لحظاتی دیگه ادامه ایستگاه پنجشنبه همراه با فرشید منوفی. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.